پای تو هستم و به نفس همو بده کارم. به خاطر آزادی برکت انقلاب این که الان آبادی میتابه هشتمین نور از خاک تو به کل دنیا نگه دارت باش وطن مولای مشهد و رضا هر شرایطی باشم رو نمیذارم تنها برای حفظ حرمته حتی سرم رو میذارم بچه این خاکم و از خود گذشتگی رو یاد دارم پای تو هستم و بهت نفس همو بده کارم
وقتتون بخیر عزیزان شنونده با علم سطح 11:32 همچنان از پخش رادیو قم صدای کرامت و مهربانی همراه شما خوبان هستیم. شما شنوندگان عزیز میتونید صدای ما رو از موج اف ام ردیف 94.5 مگاهرتز و موج ای ام 1467 کیلوهرتز شنونده باشید. اگه دوست دارید به ما پیامک بزنید 30252 در خدمت شماست. اگه میخواین با ما تماس داشته باشید و صدای زیبای شما رو بشنویم میتونید با 32925000 تماس بگیرید و اگه عکس و نمای زیبایی از این شبای سوگ و حماسه دارید میتونید با 0910-899-4863 رادیو نمای ما به اشتراک بگذارید تا دیگران هم ببینند و از این همه حماسه مردم شریف ایران در این شبهای حماسه آفرینی لذت ببرند. 11:33 رادیو قم صدای کرامت و مهربانی بخش کوتاه با شورا رو لطفاً بشنوید.
با شورا, با شورا.
آقای دکتر دهقان، استادیار دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی.
اختیارات و وظایف شورای شهر و روستا.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که شامل اصول 100 تا 106 قانون اساسی میشه، موارد مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا رو مشخص کرده، به طوری که اصل 100 عنوان میکنه برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند. اصل 101 به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شوراهای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانی تشکیل می‌شوند. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
با شورا.
اصل 102. شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی را تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. اصل 103. استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. اصل 104. به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهای مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهای مرکب از نمایندگان اعضای این وادها تشکیل می شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می کند.
نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
11:37 دقیقه است. بله، برنامه با شوراها رو شنیدید. برنامه کوتاهی بود که تقدیم شما شد. امیدوارم که مثل این شبایی که همه ما ملت شریف ایران در صحنه هستیم و برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنیم تا نام و پرچم ایران همیشه سربلند و سرافراز باشه، در اردیبهشت ما هم در انتخابات شوراها شرکت کنیم. امیدواریم که با انتخاب درست، افراد با سواد، کاربلد و معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب بشن تا برای آبادانی کشورمون هرچه بیشتر نقش آفرینی بکنن، که این نقش آفرینی اول به واسطه ما بوده. دوستان، برنامه تا آسمان آماده پخش، برنامه ویژه اذان، اذان ظهر هم 12:08. التماس دعا با شما میشنویم.
صدایی مرا به سوگت فرا میخواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق میگیرند و دست هایم دو بال میشوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني
إلهي إلهي سيدي ربي أغثني
وخذ بيدي
به نام خدای سبحان، پروردگار یگانه و مهربان، و درود بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و بزرگوارش. بندگان خوب خدا سلام. در این لحظه های معنوی و عارفانی با برنامه تا آسمان با در خدمت شما مؤمنان خداجو هستیم. خداوند، به درگاه با عظمت تو پناه آورده ایم. اگر ما را ببخشی این گذشت از روی فضل و بزرگواری توست، و اگر به عذاب دچار کنی این نیز نشانه عدل توست. پس به رسم احسان و نعمت بخشیت به آسانی از ما درگذر و در سایه بخشایشت از عذابت در امان دار، که ما طاقت عدل تو را نداریم. برای هیچ یک از ما نجات و آزادی متصور نیست مگر اینکه از ما درگذری. ای بی نیاز ترین بی نیازان، اینک ما بندگان توییم که در مقابلت ایستاده ایم. پس فقر و فاقه ما را به بی نیازیت جبران کن و امید من را با منع لطفت قطع مگردان. با این حال زار به کدام سو گام نهیم و از درگاه تو به کجا رویم؟ تو پاک و منزهی و ما همان درماندگانی هستیم که پذیرش دعای ایشان را وعده داده ای. پس بر حال من رحم کن یا ارحم الراحمین. الحمد لله. در کتاب ارزشمند کنز العمال از شخصی به نام معاذ نقل شده که روزی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند: در هر حالی خداوند را بسیار یاد کنید، زیرا هیچ عملی نزد خداوند متعال محبوب تر و در رهانیدن بنده از هر بدی در دنیا و آخرت کارگرتر از یاد خدا نیست. گفته شد حتی جنگیدن در راه خدا. حضرت فرمودند: اگر برای یاد خدا نبود به جنگ در راه خدا دستور داده نمی شد، و اگر همه مردم به یاد خداوند متعال که بدان فرمان داده شده اند می بودند، خداوند جنگیدن را بر بندگانش واجب نمی زاد. یاد خداوند متعال مانع شما از جنگ در راه او نمی شود، بلکه کمک شما در این راه است. گفتند: ای پیامبر خدا، پس یاد خداوند به تنهایی کافی نیست و ما را از جهاد بی نیاز نمی کند. حضرت فرمود: جهاد هم شما را از یاد خدا بی نیاز نمی کند. جهاد جز با یاد خدا ارزشی ندارد. جهاد در واقع شاخه ای از شاخه های یاد خداست. خوشا به حال کسی که در جهاد بسیار یاد خدا کند. حجت الاسلام والمسلمین رضانیا و ادامه شرح مناجات نیازمندان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند. در ادامه بحث از مناجات 11 مناجات نیازمندان به این فراز رسیدیم که امام زین العابدین علیه السلام در پیشگاه حضرت حق عرضه می دارد: و روعتی لا یسکنها الا امانک، خدایا حراسناکیم را جز امان دادن تو آرامش نبخشد. عرض شد که بهترین بیان برای ترسیم حقیقت ترس و بیم بنده و درخواست امان و آرامش از خدای بزرگ مناجات حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در مسجد کوفه. حضرت در فرازی از این مناجات می فرمایند: و اسألک الامان یوم یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. خدایا از تو درخواست امان و آرامش می کنم روزی که مجرمین به چهره شناخته می شوند و به موی جلوی سر و قدمهایشان آنها را اخذ می نماید. حقیقتاً صحنه بسیار رعب انگیز و وحشت آوری است. فردایی که در پیش رو داریم و همه ما باید ناگزیر بر اون صحنه وارد شویم، اما کیفیت حالات انسانها در فردای قیامت فرق می کند. اگر انسان مجرم باشد، این گونه نیست که در فردای قیامت انسان بتواند به گونه ای مثل عالم دنیا، مثل دار دنیا، با دیدن این دوست و امضای اون رفیق و توصیه اون شخصیت از چنبره جرم خود بگذرد و خود رو به گونه دیگر نمایش دهد. فردای قیامت حاکم حضرت حق است، حاکمی که از سویدای وجود همه موجودات آگاهی مطلق دارد. ولذا فردای قیامت این گونه نیست که کسی بتواند سخن بگوید، مجادله کند، دلیل بیاورد و خود رو تبرئه سازد. فردای قیامت جرم مجرمین در چهره اونها به زیبایی روشن و آشکار است و مجرمین از چهره شناخته می شوند و اهل ایمان هم به چهره شناخته می شوند. اصلا نیاز به سخن گفتن نیست، نیاز به مجادله و استدلال و برهان نیست. اونجا هر چهره ای گزارشگر ضمیر صاحب خودش هست. با کارهایی که ما می‌کنیم شخصیت خودمون رو ترسیم می‌کنیم. ما دو چهره داریم، چهره‌ای ظاهر و چهره‌ای باطنی. چه بسا انسان چهره ظاهر زیبایی داشته باشد، اما به خاطر آلودگی‌ها، به خاطر تباهکاری‌هایش بسیار چهره باطنی آشفته و مضطربی رو برای خودش تهیه کرده باشد. بسیار زشت، بسیار حسرت زده و بسیار تاریک و مغموم. و در مقابل هم بعضی از افراد هستند که چهره ظاهری زشتی دارند اما دلی بسیار پاک و چهره ای باطنی بسیار نورانی و ارزشمند. وقتی که انسان وارد صحرای محشر می شود و در فردای قیامت اون چهره باطنی ما گزارش کارها و اعمال ما و رفتار ماست و اون گزارشگر است، اون مبلغ است. بدون اینکه ما نیاز به سخن گفتن داشته باشیم، حقیقت ما را چهره باطنی ما روشن می سازد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند خدایا از تو درخواست امان و آرامش می کنم، روزی که چهره ها گزارشگر ضمیر ها می باشند و اصلا ضمیر همان چهره آدمی می گردد و چهره همان ضمیر ماست و دیگر انسان هیچ نمی تواند سخن بگوید و توجیه کند و دلیل بیاورد که خودش این چهره را برای خودش ترسیم کرده. پس به زیبایی صف خوبان از صف انسانهای تباهکار جدا می شود و مگر می شود اونجا انسان فرار کند از صف خوبان به صف انسانهای تباه یا بالعکس، چرا که به زیبایی مثل خورشید روز چهره ها گزارشگر کارهای ما می باشند. به تعبیر امیرالمؤمنین روزی که مجرمین به چهره شناخته می شوند فیؤخذ بالنواصی والاقدام. حقیقتا اگر انسان تصور کند این جریانات فردای قیامت رو که انسانهای مجرم به موی جلوی سرشان گرفته می شوند، اونها رو می گیرند، اخذ می کنند و همچنین قدمهای اونها رو میگیرند، در یک بندی، در یک آشفتگی و در یک قیدی قرار میگیرند که دیگر جای هیچ سخنی نیست. البته این قید رو خود انسان به پای خودش زده و این هویت رو خود انسان برای خودش تهیه کرد، اما تا در دار دنیا هستیم غافلیم از این جریان. تا در دار دنیا هستیم نمیدانیم که چه چهره ای برای خودمون ترسیم و نقاشی کرده ایم. و چه زیباست انسان تا فرصت دارد به هوش آید و این چهره خود رو با توبه از نو ترسیم کند. توبه بسیار فرصت زیبایی است برای همه انسان ها. انسان بیدار شود، چهره ای رو که برای خودش ترسیم کرده پاک کند و از نو چهره زیبا با زیباترین مصالح، اندامی بسیار قشنگ و بسیار نورانی برای خودش نقاشی کند. آری چهره باطن رو خودمان برای خودمان نقاشی می کنیم و فردای قیامت انسان با چهره باطن خودش محشور است و فردای قیامت چهره به ما می گوید که همین ضمیر باشد که تو اهل بهشتی یا اهل دوزخی. فردای قیامت چهره ما و قیافه ما به ما میگوید تو هم نشین با خوبان هستی یا همسایه انسانهای تباهکاری، آیا تو اهل رحمت هستی یا اهل قهر و غضب الهی میباشی. اگر من در دنیا اهل رحمت بودم برای خودم چهره زیبا ترسیم کردم و این چهره مرا به رحمت فرا میخواند، و اگر در دار دنیا اهل غضب بودم، اهل امساک بودم، اهل بدی بودم، اهل زشتی بودم، این زشتی ها، این قید ها، این تباهی ها برای من چهره ای رو درست می کنند که فردای قیامت به خاطر سنخیت مسلماً زشت منظران باید در کنار هم قرار بگیرم و انسانهای زیباروی باید همسایه هم باشند. این هست که خوبان به سمت رحمت الهی حرکت می کنند و انسانهای مجرم، انسانهای تباهکار به سوی قهر و غضب الهی حرکت می کنند و از خدای بزرگ توفیق طلب می کنیم که دست ما رو بگیرد و تا فرصت هست بتوانیم چهره ای زیبا برای خود تهیه کنیم.
مست تو هم، مست تو هم از جره با جان آزاده، مرغ تو هم، مرغ تو هم دانه و دانه آزاده، مقصود ورنه من از این هر دو مقام آزادم، ورنه من از این هر دو مقام آزادم، آزادم، آزادم.
الهی، دلی که از دام و دانه جدا شود، پر از جذبه جاودانی خدا شود و با عشق ساجدان و آه شاکران و عابدان ذره ای از سپاس خدا ادا شود. اگر شاکرین به توفیق توست و کفران نعمت از قصور و فتور ماست. با آسمانیان
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند باز کن پنجره را، مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
اون روز حاج محمد آقای تقوی امام جماعت مسجد محل داشت درباره فلسفه وجوب نماز حرف می زد و نمازگزاران سراپا گوش می شنیدن. عزیزان من، درباره فلسفه وجوب نماز روایات زیادی از معصومان صلوات الله علیهم اجمعین نقل شده، از جمله امام هشتم حضرت رضا علیه السلام در این باره سخن ارزشمندی دارند. اون بزرگوار معتقدند که نماز اقرار به ربوبیت پروردگار متعاله و مبارزه با شرک و بت‌پرستی و ایستادن در پیشگاه خدای بزرگ در اوج خضوع و تواضع و اعتراف به گناهان و تقاضای عفو از گناهان گذشته و هر روز پیشانی بر زمین ساییدن برای تعظیم پروردگاره. و دیگه اینکه انسان همیشه هوشیار باشه تا غبار فراموشی حق بر دلش سایه نندازه، مغرور نشه و خاضع و خاشع باشه. حضرت همچنین معتقدند که همین توجه به خدای بزرگ و ایستادن در حضور اوست که انسان را از گناهان دور و از انواع فساد جلوگیری میکنه. در کتاب وسائل الشیعه نقل شده که یه روز هشام ابن حکم از امام صادق علیه السلام پرسید چرا خداوند نماز رو واجب کرد در حالی که نماز مردم رو از کارهای شخصی باز می‌داره و موجب زحمت میشه. حضرت در جواب هشام فرمودند که در این وجوب رازهایی هست. اگه مردم بدون تکلیف رها می شدن و فقط پیامبری می اومد و خبرهایی می آورد و می رفت، اونا دوچار سرنوشت گذشتگان خودشون می شدن. چون در میان گذشتگان کسانی بودند که کتاب